أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. مصدر مسألة دوران ام بین محظورین، در اون وقتی که اضطرار به یکی از اطراف واقع می شود، نقل فرمایشات حضرت امام رضوان الله علیه بود. ایشون چهار مورد رو مطرح می کنند. مورد اول اونجایی بود که اضطرار به بعضی از اطراف واقع بشه به طور معین، قبل از اینکه علم به تکلیف باشه. اینجا فرمودن که نسبت به طرف دیگر وجوب اجتناب نداره. و همینطور مورد دوم که مستر بشه به یکی طور معین مقارن با حصول تکلیف یا علم به تکلیف، اینجا هم به همین صورته. علم حجیت نداره و صلاحیت برای احتجاج به آن درش نیست. صورت سوم اونجاییست که بعد از علم به تکلیف اضطرار واقع بشه. ایشون در اینجا رو میخوان که حتما باید در طرف دیگر اجتناب بکنه، چون قبل از اضطرار تکلیف منجز شده بود، برخلاف صورت اول که علم منجز نشده بود. از آن فرد که لزوم اجتناب از آثار تنجز تکلیف میشه، مثل اینکه یکی از دو طرف از حیز انتفاع بیفته. اضطرار هم میخواد که فقط تکلیف رو به اندازه خودش برمیداره. اشتغال یقینی براعت یقینی رو برحال لازم داره، بنابراین حتما موافقت احتمالیه عقلا واجبه. یه مثالی میزنن مانند اونجایی که ما بدانیم چیزی واجبه مشروطه، منتها قبل از تحقق شرطش اینجا ما مضطر به آن شدیم. میفهمم که اگر بگیم این واجب حکم فعلیه، حالش حال اضطرار قبل از علم به تکلیفه که واجب نیست، این واجب رو انجام بده، چون قبل از تحقق شرط این وجوب نیامده، با تحقق شرط این وجوب میاد. ولی اگر گفتیم نه، حکمش حکم فعلی نیست، حالش حال علم بعد از تکلیفی که باید انجام بده. صورت چهارم اونجاییست که به یکی از دو طرف به صورت غیر معین مضطر بشه. اینجا میفهمند که مطلقا نسبت به طرف دیگر باید اجتناب بکنه. اون دلیلی که اینجا میارند رو یه مقداری دقت بکنیم، برای بحث بعدی هر حال مفیده. می‌فهمند که چون این شخص به مخالفت تکلیف واقعی که مستر نشده، اون چرا که بهش اضطرار واقع شده غیر اون چیزیست که تکلیف بهش تعلق گرفته، به خلاف اونجایی که مستر به یک امر معینی بشه، اونجا علم منحل میشه به علم تفصیلی که در حال اونی که مستره از دور خارج میشه و شک بدوی نسبت به اون طرف مقابل که اصل براءت رو جاری میکنه. اما در اینجا که به هر حال معین نیست، این اضطرار به نوعی پادر هواست. اگر به هر کدام که به هر حال تعلق بگیره با اختیارش، اون تکلیف به اون طرف دیگر به طور قطعی تعلق میگیره. در توضیح میخوان که متعلق تکلیف وقتی که به امر معینی مستر میشه، این احتمال داره که عین متعلق به هر حال متعلق به تکلیف نباشه، یعنی اینکه اونی که اصرار آمده نمیدونه قطعا به هر حال تکلیف بهش خورده، لذا این بله ببخشید در اونجایی که معینه احتمال میده که عین متعلق تکلیف باشه. خب بنابراین اینجا علم به تکلیف منجز نیست، اون طرف دیگر رو میتواند به هر حال مرتکب بشه، اما در غیر معین نه، در غیر معین نمیدونه اونی که بهش مضطر شده عین ما تعلق به تکلیفه، احتمال میده اونی که در علم متعلق علم اجمالی اون طرف دیگر باشه. میخواد به حیث که اگر واقع برای او کشف بشه، این نمیتواند به غیر محرم عدول بکنه. بنابراین اضطرار یک طرف رو بر میداره، اما در غیر معین اون طرف دیگر نه، اون تکلیفی که هست اون همون طرف رو شامل میشه، پس باید اجتناب بکنه. خلاصه میگوید که بله ممکنه متعلق اضطرار غیر متعلق تکلیف باشه، گاهی هم منطبق میشه، اما در غیر معین اینجا چون به هر حال جهل داره، لذا این از آثار جهل میشه در معین، رفع تکلیف از آثار جهل میشه نه از آثار اضطرار. اما در معین نه، رفع تکلیف در مضطر در غیر معین روی مضطره، اما نسبت به اون یکی نه، جهل نیست، که انه و جهل نیست. بنابراین فرق بین غیر معین و معین این میشه، در معین اون طرف معین به جهت اضطرار از زده خالج می از روزوم اجتناب خالج میشه، اون طرف دیگه هم به خاطر جهل دیگه علمی نیست. در غیر معین چون اختیار خود شخصه، اونجا ای که مضطرون الیه هست به طور کلی که هنوز اختیار نکرده به جهت اضطرار میره، اون طرف دیگر علم منجزه. این دوتا رو باید از هم دیگه به نوعی اینجا تفکیک قائل بشیم. این خلاصه فرمایش ایشونه در اینجا که در دو مورد باید از طرف دیگر اجتناب بکنه، اما در دو مورد نه. خب این فرمایشات بزرگان رو عرض کردیم. در این موارد باید چی به نظر میرسه که بیان بکنیم؟ خب ما عرض کردیم یه روندی رو باید در اینجا دنبال بکنیم. اون روند مسئله علم اجمالیه. علم اجمالی به نظر میرسه که اصل در این مورده که به طور قطع تنجز رو داره. منتهی تنجز علم اجمالی به اندازه خودش، مانند تنجز علم تفصیلی که اون هم به اندازه خودش، که این بزرگواران همه این رو بیان میکنن. خب این که ما در هر دو نمیتوانیم اصل جاری بکنیم، اینم قطعی است، چون مخالفت قطعی لازم میاد. پس ادله براءت به طور خاص در هر دو جاری نیست. اما چرا فی الجمله برای یکی از اینها جاری نباشه که قبلا عرض کردیم؟ این اطلاق ادله براءت به لحاظ معارضه از بین میره، اما خودشون از بین نمیرن. خود اصل جواز براءت هست، اونجا چون علم اجمالی هست عقل حکم میکنه با این دو ما مخیر هستیم بین اینکه در کجا این به هر حال اصل رو جاری بکنیم، و عقل حکم میکنه که مخالفت قطعیه حرامه، اما در این بین موافقت احتمالیه میشه و اون لازمه. موافقت احتمالیه به لحاظ هم حفظ علم است و هم اینکه ما نتوانستیم به طور مطلق اصل رو جاری بکنیم. ادله براءت با اون علم اجمالی اطلاقش از بین میره، اما اصلش نه. خب بنابراین با این بیان ما فرقی نمی کنه بین این که اضطرار نسبت به یکی از دو طرف واقع بشه یا نشه. خب نگاه کنید، این حکم عقل از کردیم قبل از خلاصه رجوع به ادله شرعی است. البته با لحاظ ادله شرعی هم باز حکم عقل هست. بنابراین یعنی قوه قابل بیان براءت عقلی رو در هر دو نمیتونیم جاری کنیم، در یکی اختیارا میتونیم جاری بکنیم. ادله براءت نقلی هم گفتیم اطلاق داره، اند تعارض اطلاقش از بین میره، اما اصلش باقی میمونه. خب حالا اگر اضطرار به یک طرف واقع شد، خب این به جهت دلیل رفع اون از دایره خارج میشه و اون طرف دیگر به لحاظ هم حدیث رفع که رفع امالای علمون و هم حکم عقل که گفته شد تخییر، اونم یک طرف تخییر میشه. اینجا ارتکابش مشکلی نداره، فرقی نمی کنه اضطرار قبل از علم باشد یا بعد از علم باشه، چون مبنا رو عرض کردیم که در این جایی که علم اجمالی باشه تنجز هست و اطلاق ادله عقلیه بر جواز براءت و نقلیه از بین میره، و بیان ما اینجا هست، نتیجتا اون حکم عقلی اینجا حاکمه. حالا قبل از علم اجمالی اضطرار بیاد به احدهم المعین یا معین، بعد از علم اجمالی این اضطرار بیاد، این حکم بر باقیه. این که حالا حضرت امام رضوان الله در این قسمت اخیر فرمودند اگر اضطرار به احد ما غیر معین باشه، اینجا علم خلاصه به اون طرف میخوره، از کجا؟ از ابتدا ما چیز نکردیم، نمیتونیم بگیم علم اجمالی به یک طرف میخوره. اضطرار که موجب نمیشه این علم تبدل پیدا بکنه، اضطرار جواز ارتکاب رو بر ما میاره در یک طرف، همانطور که عدم علم به طور خاص در هر طرفی جواز ارتکاب رو به طور خاص میاره، اما ما باید جنبه‌های دیگه‌اش هم در نظر بگیریم. این اصل برائت به طور خاص در هر طرف چون تنافی پیدا میکنه با علم اجمالی، این جایز نیست. اما اصل بر حال بر احده ما به اختیار مکلف مشکلی نداره. بنابراین ما اینجا در واقع این صورت چهارمی که حضرت امام رضوان الله فرض کردن، اگر به احده ما غیر معینن مضطر بشه، دو چیز داریم، یک اضطرار، یک جهل. هر دوش برای ما اون اختیار رو میاره در اطراف، منتها در غیر معین اضطرارش به دست خود، تحقق اضطرارش به دست خود مکلفه، در معین تحقق اضطرارش به دست اون اکراه کننده است. از این جهت فرقی نمی کنه که اون رفع از تر رو می گیرتش، منتها در معین به طور معین، در غیر معین به طور غیر معین. همونطور که رفع اعمالای علمون اینجا شامل میشه، چون ما نمیدونیم باز اون لایعلمون همون مسترون الهی باشه، ممکنه اون حکم واقعی باشه، ممکنه این حکم واقعی باشه. این که غیر مستر بشه، این میشه حکم واقعی، از کجا؟ هیچ فرقی به نظر نیست، نظر ماهیت بین اضطرار به معین و اضطرار به غیر معین نیست. حضرت مرحوم آقای خویی یک مورد رو در اینجا استثناء کردن، اونجایی که شک در امتثال باشه. مثال هم آوردن، دو تا مثال آوردن که از کنیم، یکیش خیلی مورد بحث نیست، اونجایی که میدونه نماز ظهر واجبه اما نمیدونه انجام داده یا نه. خب اونجا علم تفصیلی داریم، چون علم تفصیلی به وجوب داریم، اصلا از دایره خارجه، حتما باید اشتغال یقینی، برائت یقینی. اما اونجایی که امر دایر میشه بین قصر و اتمام، اینجا علم به وجوب به حال ظهر داریم یا عصر، اما نمیدونیم تو این طرفه یا این طرف. اینجا حالا بحث اضطرار نیست، بحث مثال برای اینکه شک در امتثال داریم. عرض ما اینه، این شک در امتثال ماهیت رو عوض نمی کنه. باز موارد دیگر هم چنین، وقتی مضطر به یک طرف میشه به صورت غیر معین یا معین، اون مضطرون الی به دلیل رفع خالد شده. اما شک در امتثال در اون طرف هم داریم دیگه. شما در سه مورد فرمودی جواز خلاصه ارتکاب، این جایی که شک در امتثال است با این مثال، همه اینجا اما شک در امتثال داریم. بحث ما اینه که این شک در امتثال در این مورد بر میگرده به نوعی مثل شک بدوی میشه یا نه؟ عرض کردیم به نوعی مثل شک بدوی میشه، اما به طور کلی شک بدوی مطلق نیست، چون علم اجمالی هست. این علم اجمالیه تنجز رو که میاره اینو فارغ میشه با اونجایی که شک بدوی مطلقه. بنابراین این که ما یک عنوان و یه مطلب رو جاشو عوض بکنیم، تعبیر بیاریم، به نظر میرسه که در اون ماهیت بحث فرقی نیست. نتیجتا این نکته به ذهن میرسه که ما وقتی که در اصل مسئله به هر حال ببینیم که چه کار باید بکنیم، اگر در اصل مسئله کسی تخییر قائل نباشه، خب این اشکال بهش هست. اما مرحوم آخوند اینجا فرموده به طور مطلق، در طرف دیگر ما به هر حال عدم لزوم اجتناب رو قائل میشیم. خب این عدم لزوم اجتناب در کلام مرحوم آخوند به نظر میسه مبناش اینه که این علم اجمالی اون تنجز به هر حال مطلق رو نیورده، تنجز مجمل رو آورده. اینو باید قبول بکنی. وقت اضطرار که به طور خاص رفع شده، عدم علم به تکلیف به طور خاص هم با رفعه برداشته شده. خب چون عرض کردیم این علم اجمالی تنجز رو میاره و لازمه تنجز این است که در هر دو نمیتوانیم ما اصل جاری بکنیم، پس فی احده ما میتوانیم عقلا اصل رو جاری بکنیم. یک طرف که با اضطرار رفت، یک طرف هم با رفعه. بنابراین ممکن هم هست، البته در واقع اون حرام با در اون مضطرون الهی باشه، ممکن هم هست در اون یکی باشه. خود این احتمال بر ما حکم واقعی رو منجز نمی کنه. حکم واقعی تنجز داره در بین الطرفین. بنابراین باید به نظر میرسه که اون روند بحث رو به طور صحیح پیش بیاریم. حالا این نکته اجمالی است که در بعضی از جاها ما قائل به لزوم اجتناب بشی، در بعضی از جاها نه. با چه مبنایی؟ اون مبنا به نظر میرسه که مبنای مطابق با واقع باید باشه. خب این ماحصل تنبیه اول بود که مرحوم آخوند آوردند. تنبیه دوم را در اونجایی مطرح میکنند که احد اطراف از محل ابتلا خارج بشه. آیا در اون طرفی که محل ابتلا است لزوم اجتناب داره یا نداره؟ ایشون میخواد که نه، لزوم اجتناب در طرف دیگر نداره، مثل اضطراره که در پایان تنبیه اولم بهش اشاره کردن. جهتش اینه، میخواد که وقتی که نهی میکنه، نهی داعویت داره، باید در نفس مکلف به هر حال انزجار بیاره. خب وقتی که یک طرف این منهیون عن از ابتلا خارجه، اصلا این نهی انزجار نمیاره در وجوب، دعویت به انجام نمیاره، بعث به انجام به هر حال نمیاره. بنابراین میفرماید ما بدون ابتلاء به همه اطراف علم فعلی و تکلیف نداریم، چون احتمال میدیم که خطاب به اون غیر مبتلا به خورده باشه. علم اجمالی دیگه، اصلا مقتضای علم اجمالی همینه که احتمال تعین تکلیف به هر یک از افراد باشه. بنابراین میخواد که ملاک در ابتلایی که فعلیت زجر رو میاره این است که بتواند در نفس عبد وقتی که متوجه به تکلیف شد این حالت انزجار رو بیاره، اما وقتی که از ابتلا خارجه اصلا این انزجار رو نمیاره. غرض اینه که اساساً ایشون میخوان بفهمن که این تکلیف دائرش زیغه. البته نسبت به بحث گذشته یه اشاره بکنیم، ظاهر کلام اول مرحوم آخوند این است که این اضطرار قید میزنه، حد میزنه به تکلیف، ظاهرش اون تکلیف واقعیه، اما بعدش یه کلامی میارن که مقصود رو روشن میکنه، نه تکلیف فعلیه. اینجا هم همینه، تکلیف واقعی مقصود نیست، وقتی که میخواد تحریک بکنه، اصلا خود این تعبیرات همین رو میاره، وقتی که وجوب میخواد تحریک بکنه، نهی هم میخواد انزجار بیاره، خب این مقید است به این که مورد ابتلاء مکلف باشه. پس حالا این یک مورد. مورد دوم ایشون فرمود که اگر ما شک کردیم در ابتلا و عدم ابتلا اینجا چیکار بکنیم؟ باید اینجا هم به براءت رجوع میکنیم، چون ما قطع به اشتغال یقینی تفصیلی نداریم، قطع به اشتغال نداریم. اینجا میخواد که مرجع اطلاق خطاب نیست، اجتناب نجس این آمده، بگیم آه این مطلق دیگه، چه مبتلا به باشه چه نباشه. چرا؟ چون وقتی که تحلیل میکنیم خطاب رو، عادتاً عقلائیاً خطاب به اون جایی تعلق میگیره که مورد ابتلا باشه، پس اطلاق نداره خطاب تا اینکه ما بگیم، چون در مقام بیان اطلاقش اینجا رو شامل میشه. از شک در خود تکلیف داریم، نه شک در اطلاق. بنابراین به نوعی حالا میشه تشابه بین اینجا و بحث قبلی، این که در طرف دیگر ما شک در تکلیف، اول یه علم اجمالی داریم، اما این علم اجمالی ما در این مورد مبدل میشه به علم تفصیلی و شک بدوی در غیر مبتلا به، دیگه ما به هر حال چیز نداریم، حکمی نداریم. این خلاصه فرمایش ایشونه در این تنبیه دوم. حالا ببینیم که بزرگان دیگر در اینجا چی میفرمایند، بعد چی عرض کنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.